یعنی این نوع بحثها را میکنن و خیلی هم جالبه. شما در هر یک از این مجمع عمومی ها بعضی وقتا 2000 نفر شرکت میکنن، بعضی وقتا 200 نفرن، ولی با برنامه هستن. اصلا اینکه اینا برنامه ندارن، نمیدونن دقیقا مطالباتشون چیه، مطالباتشون خیلی روشنه. اینا مسکن میخوان، بیمه میخوان، کار میخوان. اون بازنشستگان اومدن، اونا تقاضاشون چیه؟ اونا که نمیخوان کار داشته باشن، اونا میگن که بیمه های ما را این 1% ها بردن. این بیمه های ما که به صورت سهام بوده، این 1% ها، این بانک های بزرگ اینا را غارت کردن بودن. ما میخواییم بیمه های ما به ما برگرده و نوه های ما، فرزندان ما بتونن برن دانشگاه ها. قیمت دانشگاه ها در آمریکا، هزینه تحصیل خیلی خیلی رفته بالا. تمام اون تقاضاهایی که اینا دارن خیلی هم روشنه و امروز اینا به این نتیجه رسیدن که دولت آمریکا سه اونهایی که زبون خواهان هستن، سه اونهایی که دموکرات هستن، هیچ کدومشون با همدیگه تفاوتی ندارن. میگفتن که این دوتا حزب واقعا مثل دو قلوهای سیامی هستن.
بله.
یکیشو قلقلکش بکنه اون یکی میخنده.
بله.
یکیشو بزنی اون یکی گریه میکنه. اینها دو نوعی سکن، همینشون از طرف این بانک ها به اینا فرمان داده میشه که چیکار بکنن. اگر اینا حمله کردن به در نیویورک و این جوانانو دستگیر کردن 250 نفر رو، اینها عموما فرمان همون 5 تا بانک بزرگی که فرمان دادن آقا برید اینا رو بگیر، پلیس اومده. و خیلی این ابتکاراتی که این جوانان، این شرکت کنندگان در این جنبش، جنبش فقر از خود نشان میدن، منو به عنوان ایرانی به یاد ابتکارات بزرگ مردم ایران در جریان انقلاب 57 نشون میده.
بله.
که چقدر با هم همکاری میکردن.
بله.
اگر ماشینی یک نفری خراب میشد، اگر یک نفری میافتاد و قش میکرد، سگونه مردم در شهرهای مختلف ایران در اون روزها سگونه جمع میشدن کمک میکردن. چون من اون 5 هفته که ایران بودم شاهدش بودم.
بله.
در شهر تبریز. امروز من اینجا میبینم که چقدر اینها ابتکارات بسیار بسیار جالبی رو میبرن. جا یه پلیس اومده بود و داشت با یک دانشجویی که بیکاره، تحصیلاتش رو تمام کرده، باش صحبت میکرد. به این دانشجو میگفت، دانشجو از این میپرسید که شما که پلیس هستی دردت چیه؟ گفت تو اول بگو من بعدم میگم. دانشجو گفت من لیسانس گرفتم، کار ندارم. پلیس گفت من کار دارم، پلیسم، اومدم اینجا از شما محافظت بکنم، ولی تا 15 روز آینده منو، خانه منو از دستم میگیرن، چون من نمیتونم اون قسط ماهانه رو بدم. اون وقت این دانشجو که یکی از فعالین بود، برگشت 250 نفر از جوانان رو با خودش برای 15 روز بعد آماده کرد، رفتن نشستن جلوی خونه این پلیس که قرار بود اون افراد بیان اینا را از خونه بیرون بکنه، خونه رو بگیرن و بعدا به اصلاح خونه رو بفروشن.
بله.
این 250 نفر دانشجو اونجا رفتن تحصن کردن، نشستن جلوی خونه این پلیس. پلیس یک همسر داره، ساده بچه، عکساشون اینا رو هم انداختن. اینها شما باورتون نمیشه که پلیس اومده بود که اینها را از جلو خونه برداره، بذاره کنار تا اون آژانسی که قراره بیاد این خونه رو از دست این پلیس بگیره بیاد بگیره. ولی پلیس نتونستید، اینا 250 نفرن رفتن به رئیس بخش شهربانی نیویورک گفتن. اون رئیس شهربانی گفته که چون اینا 250 نفرن ما باید بریم از دادگاه
حکم بگیریم،
اجازه بگیریم که اینا رو دست بگیریم.
بله.
رفتن که به دادگاه، دادگاه گفته که من دادگاه محلی هستم، این در قدرت ما نیست. یعنی آقای قاضی گفته خودشون جا.
بله.
که شما باید برید از دیوان عالی اینو بگیرید، از دیوان عالی ایالت نیویورک. خب دیوان عالی ایالت نیویورک هم گفته ما به این رسیدگی میکنیم، ولی تا دو ماه نوبتش نمیرسه. یعنی در واقع دانشجویان موفق شدن که این پلیس با چهار بچه‌اش و خانمش در اون خونه دو ماه بمونن تا دیوان عالی ایالت نیویورک به اینا اجازه بده که اصلا پلیس بیاد اینا رو تصفیه بکنه یا نه.
امیدواریم پلیس هم درک و قدر ارزش ها و ابتکارات انسانی این عزیزان رو در برخورد با اونا بدونه، بفهمه. بله.
ابتکارات عظیم فقط در نیویورک نیست، فقط در واشنگتن نیست، در کلیه شهرهای آمریکا زریان پیدا کرده و دانشجویان آمریکایی امروز کمیته های مختلفی تشکیل دادن. در تل آویو شرکت فعال دارن، در زریان فلسطینی ها که از سوار اتوبوس شدن در رام الله، از شهری که در ساحل غربی خاک فلسطینه که برن به اورشلیم میبایسته از اون شهرک ها عبور میکردن. خب تو این شهرک ها قوانین اسرائیلی میگه که فلسطینی مثل سیاه‌پوستان آمریکایی در اوایل دهه 1960 نمیتونن سوار اتوبوسی بشن که به اسم یهودی های اون ساکن اون شهرک ها هستن. خب اینا رفتن نشستن تو اتوبوس دقیقا مثل سال 1960 به ایتا امریکا، یعنی که سیاه ها با سیویتا نمیتونن در یک اتوبوس سفر بکنن.
بله.
اینا رفتن در اتوبوس ها نشستن، حالا دولت نتانیاهو عملا نمیتونه کاری بکنه، یا باید اجازه بده که بعد از این فلسطینی ها از شهر رام الله که میرن سرکارشون در شهر اورشلیم از اون کمربند رو نرن، مستقیما مثل تمام یهودی هایی که ساکن اون شهرک هستن سوار اتوبوس بشن برن به اورشلیم. تمام اینها سراسر زان سرایت کرده و در کشور یونان به حد اعلایش رسیده. در شهر آتن اکثر جوانان زن شدن که تسخیر محلات بکنن.
بله.
نه فقط بگن که ما میخوایم آتن رو تسخیر بکنیم، بلکه هر محله جوانان زن شدن اونجا با بازنشستگان، با اونایی که بی خانمان هستن، بی خانمان شدن مثل آمریکا زن میشن و در این محلات جنبش به اصطلاح فتح این محلات رو محله به محله، خیابان به خیابان به پیش میبرن. خیلی خیلی جالبه و امیدوارم در آینده بتونیم راجع به رشد این جریان که من فکر میکنم که سرتاسری خواهد بود، یعنی بیشتر فراگیرتر خواهد بود، راجع به اونا صحبت بکنیم.
حتما حتما در گفتگوهای آینده باز هم پرسش‌های بیشتری هست، من جمله این که چجوری طراحی میشه اینا رو به علت شرایط جوی تعطیلشون کنن یا برنامه ریزی هاییست خیلی منظم برای از بین بردنش، بیشتر به اونا هم خواهیم برد.
بله، من یه مطلبی کوتاهی هم بگم که در آینده خواهیم دیدن و صحبت میکنیم. از همین اکنون این شرکت کنندگان در این فتحها میخوام سال آینده وقتی که انتخابات ریاست جمهوری در اواخر میاد، ریاست جمهوری رو بدون آنکه اعلام بکنن بایکوت بکنن. بایکوت عظیم یعنی رأی ندن. شما میدونید که در آمریکا رأی دادن یا رأی ندادن بسته به شخص خود آدمه.
بله.
مثل مثلا سوئد نیست، در سوئد قوانین هست، شما باید رأی بدید. این وظیفه یک شهر سوئد اینی که رأی بده، ولی در آمریکا اینجوری نیست. شما میتونید اون روز رأی گیری اصلا برید ماهی گیری رأی ندید.
بله.
هیچ کس نمیگه که بالای چشم در روز.
درسته.
حالا جوانان در آمریکا تصمیم گرفتن اون روز رأی ندن بدون آنکه اعلام حتی بایکوت بکنن، اصلا نرن رأی ندن. خب خیلی عجیب خواهد بود، برای اینکه در آمریکا عموماً تعداد افرادی که واجد شرایطن برای رأی دادن در انتخابات معروف آمریکا رأی میدادن، مثل انتخابات ریاست جمهوری اوباما، همشون 41% بودن. تازه خیلی هم بالا بود. حالا اگر با این بویکات، باور کنید رئیس جمهور آینده آمریکا فقط نماینده نزدیک 19 یا 20% اونهایی خواهند بود که رفتن رأی دادن و با وجود شرایط بودن رفتن رأی دادن، این عنوان نماینده اونها شده رئیس جمهور آمریکا با 20% با 21%، و این خیلی تحول بزرگی خواهد بود. حتی اگر تا اون زمان مثلا شرایط بدتر از این نشه، به خشونت و زنگ و اینا نکشه، در داخل آمریکا میگم ها،
بله بله،
این بایکوت نقش بزرگی خواهد کرد، این بایکوت.
بله حتی جان پارسا بنام در گفتگوی آینده در مورد این که آیا این جنبش تعطیل پذیر است یا نه، در اون مورد هم صحبت خواهیم کرد.
حتما زبانی به مختلفش رو آره بررسی.
بله برای که خیلی مهمه اینم بدونیم.
بله حتما.
مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
تشکر میکنم. شب و روز شما مثل همیشه بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره ویژگی های دکتر حسین فاطمی، شهید بزرگ نهضت ملی ایران که حتی امروز هم الگو و سرمشق تمام مبارزین و آزادگان ایران و جهان است. دکتر حسین فاطمی از جمله بزرگان تاریخ ایران، آتش محبت و وارستگی انسانی و جسارت تاریخی. در تاریخ وزارت امور خارجه ایران تنها دکتر فاطمی بود و هست که وظایف و قوانین و ارزش‌ها و مقررات را برای سفرا و نمایندگان تنظیم و تعیین می‌نمود. تمام تجربیات عینی زمان ما دقیقاً گواه آن است که دولت‌های آمریکا و ناتو و یا هر قدرتی دیگر توانستند یا می‌توانند که برای ملت‌ها دموکراسی بیاورند و این خود مردم هستند که این مهم را انجام می‌دهند. این به اصطلاح دخالت‌های بشردوستانه غیر از آشوب و هرج و مرج و تجزیه برای کشورها ارمغانی دیگر نداشته است. گذشته از مردم ساده لوح و خوشخیال، چه کسان و چه گروه‌ها و تشکیلات دیگری از دشمن دعوت می‌کنند که به ایران حمله کند و برای چه می‌کنند؟ مقالات مزدوران و قلم به مزدها، مدرکدارهای وابسته، ذلیلاندیشان مثل میرفتروس و دیگران در این رابطه برای چیست؟ امروز بسیاری از مردم لیبی فهمیدند که چه بر سر آنها با حمله ناتو به رهبری آمریکا آمده است. رهبران به اصطلاح انقلاب‌ها مثل لیبی که مدت‌ها در آب نمک و به ویژه در خود آمریکا خوابانده شده بودند، امروز در رأس کار با دخالت‌های بشردوستانه قرار دارند. هیلری کلینتون در خدمت نیوکانها و در پیروی از سیاست آنها، نقش او در مرگ قذافی، سیاست نیوکانها برای خاورمیانه بزرگ و تجزیه کشورها، نقشه مایکل لدین عامل صهیونیسم و نیوکانها در رابطه با 7 کشور در ایران، ترکمنستان ایران، سرنوشت ایران فقط و فقط توسط ملت ایران تعیین خواهد شد و همینطور سرنوشت همه مردم جهان، نه بیگانگان و مزدوران و بنیادگرایان عصر حجری و جنایتکار. اگر آمریکا یا هر کشوری به ایران حمله کرد، با تمام وجود از مقاومت مردم ایران در مقابل متجاوزین میباید دفاع کنیم. وضعیت امروز جنبش فتح یا جنبش تسخیر وال استریت در حدود 300 شهر در آمریکا، مجمع عمومی واشنگتن دی سی، سازمانان، چگونگی این چادرها و وظایف افراد در آنجا، برنامه ریزی ها، محاسبات نحوه مبارزات در رابطه و در شرایط و اوضاع مختلف جوی، خبرهای غلط رسانه‌های حاکم درباره آنها، دو حزب حاکم آمریکا یا دروی یک سکه یا دو قلوهای سیامی، همراهی‌ها و همکاری‌ها و ابتکارات این جنبش یادآور احوال و شرایط انقلاب ایران در سال 57 است. موفقیت‌ها، گسترش و سرایت این جنبش تا مصر و اسرائیل و یونان، برنامه‌های این جنبش درباره انتخابات آینده رئیس جمهوری آمریکا توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.